ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر دفاع آمریکا کره شمالی را خطری واقعی توصیف کرد. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست سعید جلیلی عازم آلماتی شد. حکومت سوریه برای عوارض سوخت وارداتی از ایران معافیتی انحصاری در نظر گرفت. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا کره شمالی را خطری واقعی و مشخص برای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن توصیف کرد. چاک ایگل در سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی گفت که کره شمالی اکنون توانایی هسته‌ای و پرتاب موشک دارد که همزمان با تشدید خطرناک جدال لفظی تهدیدی جدی به شمار می‌رود و باید جدی گرفته شود. وزیر دفاع آمریکا افزود که در تلاشند با همکاری چین و دیگران وضعیت خطرناک جاری در شبه جزیره کره را آرام کنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5+1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به اضافه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. قرار است دور دیگری از مذاکرات دو طرف در روزهای 16 و 17 فروردین، 5 و 6 آوریل در آلماتی انجام شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 در 28 اسفند ماه در استانبول ترکیه برگزار شد. حکومت سوریه معافیت انحصاری برای عوارض سوخت وارداتی از ایران در نظر گرفت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که دولت این کشور روز سه‌شنبه تصمیم گرفت در طول 3 ماه آینده تا آخر ماه ژوئن سوخت وارداتی ایران را از عوارض گمرکی معاف کند. با تسلط نیروهای شورشی بر مناطق وسیعی از شرق سوریه که محل چاهای نفت این کشور است، سوریه با کمبود سوخت روبرو شده و تولید نفت این کشور از 400 هزار بشکه در روز به نصف سقوط کرده است. شاهزاده کریستینا دختر خوان کارلوس پادشاه اسپانیا در ارتباط با اتهام مالی همسرش به دادگاه احضار شد. شوهر او ایناکی اردنگارین، عضو سابق تیم ملی هندبال اسپانیا، همراه شریک تجاریش متهم به 6 میلیون دلار کلاهبرداری در زمان ریاستش بر یک سازمان خیریه و تخلف مالیاتی است. قاضی دادگاه روز چهارشنبه دستور داد تا شاهزاده کریستینا برای ادامه تحقیقات 3 هفته دیگر بار دیگر در دادگاه حاضر شود. و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است که منظور از طرح موضوع مهندسی انتخابات جلوگیری از مداخله نظامیان در جهت دادن به نتیجه آن است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی که قراره در این مجله از سفر و مسافرت براتون بگیم. پیش از همه با نوشین سید حسینی همراه میشیم و مروری داریم بر یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که این روزها در وبسایت‌ها و صفحات سالنامه‌ها منتشر شدن.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، به سابقه ایده خروج از اقتصاد تک محصولی در ایران اشاره کرده که به نخستین برنامه توسعه مصوب در ایران باز می‌گردد. فرشاد مومنی تاکید کرده است که به برنامه‌ها و اتفاقات مرتبط با آن به صورت یک برنامه تصادفی نگاه شده است. حالانکه به نوشته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، برای رهایی از برنامه اقتصاد تک محصولی با یک برنامه چند وجهی و متصل به هم روبرو هستیم. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در عمل هرگاه در ایران منابع مالی افزایش پیدا کرده، از اصل برنامه دور شده ایم. فرشاد مومنی در این یادداشت نوشته بدون درک پیچیدگی‌ها و ماهیت پدیده خروج از اقتصاد تک محصولی، این فرایند به جابجایی مکانیکی وابستگی از نفت به مالیات تنزل می‌یابد.
سالنامه شرق یادداشتی از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران منتشر کرده است که در آن آقای سلطانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام تأکید کرده که به رغم تمام وعده ها این اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی نتوانست در این حوزه ورود داشته باشد. به نوشته آقای سلطانی در 2-3 سال گذشته ورق برگشته است، اما این تغییر روی کرد نه از سر اختیار که از سر اجبار بوده. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده های نفتی مرتباً تنگتر و مشکلتر می شود و فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است. اکنون هر جایی که دولت نمی تواند کاری را انجام دهد، آن را به بخش خصوصی واگذار می کند. پدرام سلطانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی بر سر راه تجارت در حوزه نفت دارد تأکید کرده است که ای کاش زودتر میپذیرفتیم و سریعتر تصمیم میگرفتیم و برای حضور اثر بخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده های نفتی زودتر از این چاره اندیشی میکردیم. به نوشته آقای سلطانی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده های نفتی و نفت خام بیش از هر چیز واگذاری های ناتوانی های بخش دولتی به این بخش بوده است.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی که با سالنامه همشهری انجام داده، ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در سال 1391 گفته است که دولت در قبال تحولات اقتصادی سال 91 تنها نظاره‌گر بود. به گفته این اقتصاددان، در اینکه دولت نسبت به بحران ارزی و تورم بی‌عملی از خود نشان داده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. آقای زنوز تاکید می‌کند که این بی‌عملی و نظاره‌گر بودن یک پشتوانه سیاسی داشته، چرا که به گفته این استاد بازنشسته اقتصاد، اگر دولت از روی کار آمدن گزینه مورد نظر خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری ناامید باشد، احتمالاً سیاست زمینه سوخته را به اجرا خواهد گذاشت، یعنی اقتصادی را به نفر بعدی تحویل می‌دهد که هر قدر هم هنرمند باشد هرگز قادر به اصلاح امور نباشد. به گفته بهروز هادی زنوز، الان وقت تصمیمات کلیدی برای این دولت نیست، چون پیامدهای آن را باید دولت بعدی تحمل کند.
یک دقیقه، یک نگاه.
16 ساله بود که ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. شاهین فاطمی در نیو اسکول نیویورک و دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفت. پس از آن به کار تدریس اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو مشغول شد. 25 سال پس از تدریس در دانشگاه‌های آمریکا، شاهین فاطمی رهسپار پاریس شد تا در دانشگاه عالی اقتصاد آمریکایی پاریس کار تدریس اقتصاد را ادامه دهد. این اقتصاددان ایرانی متخصص حوزه اقتصاد پولی و بانکداری است و تجربه تدریس او عمدتاً در حوزه پول و بانکداری متمرکز بوده است. آقای فاطمی در دوره‌ای مشاور اقتصادی فرماندار اوهایو بوده و در حوزه اقتصاد درمان، سلامت و بیمه‌های اجتماعی کارهای تحقیقی و پژوهشی فراوانی انجام داده است. شاهین فاطمی هم اکنون ریاست دانشگاه آمریکایی پاریس را عهده‌دار است و در این شماره نماگر با ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنویم.
بیشتر وقت من صرف این مسئله میشه. آیا اروپا میتونه موفق بشه یک سیاست پولی به اصطلاح متمرکز داشته باشه بدون اینکه یک سیستم مالی یعنی مالیاتی و مخارج دولتی، چنین چیزی در علم تئوری امکان پذیر نیست، ولی اروپاییان سعی میخوان بکنن این کار انجام بدن و این مسئله ایست که خیلی فکر من به خودش مشغول میکنه که هزینه چقدر خواهد شد و آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست که یک مجموعه از کشورها پول مشترک داشته باشن بدون اینکه سیستم مالیاتیشون و بودجه عمومیشون با هم مشترک نباشه. استنباط شخصی من، نوشته هایی که دارم تحقیق کردم، اینه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و 10 ساله که من راجع به این موضوع فکر میکنم و مینویسم و گفتم، کم کم خود سران کشور اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن و الان صحبت از بودجه مشترک میکنن، صحبت از کنترل سرپرستی بانک ها مشترک باشه، فعلا در مرحله حرفه، ولی استنباط من اینه که اونها هم به این واقعیت پی بردن و به علت اینکه از اول فکرشو نکردن هزینه بسیار بسیار سنگینی خواهند پرداخت.
یک عدد، یک تحلیل. 2.8%.
میگویند طولانی ترین سفرها با نخستین گام شروع می شود، اما شاید این مثل برای این روزها کمی تفاوت کرده باشد، چرا که این روزها حتی کوتاه ترین سفرها نیز با حساب و کتاب هزینه سفر آغاز می شود. بر اساس گفته های شهریار افندیزاده، معاون وزیر راه، در دور نخست سفرهای نوروزی امسال 64 میلیون جابجایی ثبت شده است که افزایش 8% نسبت به مدت مشابه سال 91 دارد. همزمان مرکز آمار ایران در تعطیلات نوروزی گزارشی از هزینه سفرهای سال 1391 منتشر کرده است. بر اساس این آمار، خانوارهای ایرانی در مجموع حدود 4000 میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های سفرهای داخلی خود در سال گذشته کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 1391 خانوارهای ایرانی که ترجیح دادند به جای گلگشت و تماشا در گوشه و کنار ایران راهی دیگر نقاط جهان شوند، در مجموع بیش از 1200 میلیون تومان هزینه کردند. هزینه های امسال سفر با توجه به نرخ تورم 32% و افزایش قیمت ارزهای خارجی هم برای گردشگران داخل ایران و هم برای مسافران برون مرزی با افزایش همراه بوده است. برای فهمیدن آمار و ارقام این افزایش باید مدتی صبر کرد، اما بررسی متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری ایران در سالهای گذشته نیز نتایج جالب توجهی در بر دارد. گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی و همچنین گروه رستوران و هتل دو گروه هزینه‌ای مرتبط با امر سفر هستند که از سوی دیگر نشان دهنده وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی است. آخرین گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که هر سال توسط بانک مرکزی ایران منتشر می شود، مربوط به سال 1389 است و آماری از وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی از سال 89 به بعد در دست نیست. در سال آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 84، هزینه‌ای که یک خانوار شهری ایرانی به طور متوسط به تفریح و امور فرهنگی اختصاص می‌داده، فقط 3% از کل هزینه‌های سالانه خانوار بوده است. این سهم ناچیز در سال 89 که آخرین گزارش بررسی وضعیت بودجه خانوار منتشر شده، به 2.8% کاهش یافته است. کاهشی 7% در فاصله 5 سال. سهم هزینه گروه رستوران و هتل در فاصله این 5 سال ثابت و در حد ناچیز 2.2% از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار باقی مانده است. اما بررسی دیگر شاخص‌ها و جدول‌های دخل و خرج سالانه خانوارهای شهری ایرانی نکات دیگری را در باب سفر و تفریح بیان می‌کند، از جمله آنکه هزینه تفریح و امور فرهنگی به طور متوسط در دوره 5 ساله 84 تا 89 بیش از 72% رشد کرده است و شاخص هزینه‌های گروه رستوران و هتل در این دوره زمانی تقریباً 2 برابر شده است. گرانتر شدن هزینه‌های خدمات مربوط به سفر و تفریح و گردشگری در اقتصادی که ارقام کم سابقه نرخ تورم را تجربه کرده و می‌کند، چندان عجیب و دور از ذهن نیست. تحمیل تورم و گرانی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خدمات تفریحی و رفاهی را نیز همپای دیگر شاخص‌های قیمتی تولید کنندگان افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران، شاخص بهای گروه هتل و رستوران از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91 رشدی نزدیک به 36% را تجربه کرده است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در گروه حمل و نقل و ارتباطات نیز در این دوره، یعنی از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91، رشدی حدود 19% داشته است. این اعداد و ارقام در ماه‌های پایانی سال 91 به طور قطع با رشد شتابان‌تری افزایش یافتند تا شیرینی خاطره سفرهای نوروزی 92 را تعدیل کنند. با این حساب و کتاب ها شاید اگر همچنان سهم 2.8% تفریح و امور فرهنگی در سالهای پس از 89 در سبد هزینه های خانوارهای شهری ایرانی حفظ شده باشد، باید کماکان شادمان بود. آرزو می کنم در این نوروز و امسال سفرها و مسافرت‌های دلنشین و خاطره‌سازی رو تجربه کرده یا در پیش داشته باشید. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا رو در این مجله نماگر همراهی کردید. تا نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آخر لبخند بیارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پر بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
بدونه دونه 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 بکنیم از دایر بگونه برو بدونه دونه 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 بکنیم از شادی را بخونه برو بدونه دونه 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 بکنیم از دایر بگونه برو بدونه دونه 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 بکنیم از شادی را بخونه برو
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
عمر زندگی کوتاست مثل شعله کبریت، عمر هرچی غیر از عشق مثل عمر کوتاهه. من سفر شدم مثل در به در شدن خوبه، پس قدم بزن با من بین راه و بیراهه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم ات با عشق. عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست. عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخه اما میچسبه، مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم ات با عشق. عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست. تا لونه، از کویر تا بارون، از اتاق تا ایوان، عشق بهترین راهه. آسمان تا این وقتی ماه داره میخنده، عشق من ببینم شب آسمان چقدر ماهه.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. خواب بعد از ظهر نام این ترانه است با اجرای محسن چاوشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391 شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
دستای تو یه سایه ساره، یه سفره کوچیک نون، یه پنجره یاسمون. خوشبختی با تو روی حسیر پاره. تو میدونی برای یه لیلی شبیه من عاشق فرینی، تو مجنونی، تو مرد منی که به آرزو منو میرسونی. عشق من اون عشق قدیمه که تو کتاب و قصه هاست، قصه ای که اسم عاشقش برای معشوق خدا. سایی تو میدونی برای یه لیلی شبیه من عاشق قرینی، تو مجنونی، تو مرد منی که به آرزو منو میرسونی. طبیعتی قشنگ ترینه، هر جا که تو باشی و من تو چادره یک کنشین، برای من بزرگی یه سرزمین. تو میدونی برای یه لیلی شبیه من تو عاشق ترینی، تو مجنونی، تو مرد منی که به آرزو منو میرسونی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دوباره با صدای دریا هم صدا شده خنده هامون، تو روزای آتیشی یا گرمه بهترین فصل سال تا بستون. ساحل گرم و داغ دریا، من و تو زیر نور آفتاب،
هر شب تو ساحل کنار آتیش من و تو باز زیر نور مهتاب بازی موج باشه نساهل خورشید گرم ماه مردان با بادکای توی آسمون تصویر ماه که روی آب افتاد این لحظه ها چه عاشقون است اینجا مثل شهر رویاست بهتر اینجا تو تمام دنیا تابستونا کنار دریا من و تو با هم هستی من و تو با هم همیشه
تازه ها از رادیو فردا.
در میان ده ها موزه مشهور در جهان موزه لوور فرانسه عنوان پربیننده ترین موزه هنری را در سال 2012 از آن خود کرد. به گزارش نشریه آرت نیوز پیپر این موزه طی سال گذشته میلادی 9,700,000 بازدید کننده داشته که این رقم 1,000,000 نفر بیشتر از سال قبل آن بوده است. موزه لوور از سال 2007 تا کنون پربیننده ترین موزه هنری دنیا بوده و امسال افزوده شدن بخش هنرهای اسلامی موجب جذب تعداد بیشتری بازدید کننده شده است. در رده دوم این فهرست موزه هنر متروپولیتن نیویورک قرار گرفته که طی سال گذشته بیش از 6,000,000 بازدید کننده داشته است. موزه بریتانیا هم با توجه به برگزاری المپیک تابستانی در لندن سال خوبی را پشت سر گذاشت و در رده سوم جای گرفت. گالری تیت و نشنال گالری در لندن نیز در رتبه های بعدی پربیننده ترین موزه های هنری جهان قرار گرفتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Touching me gently with the water. face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. خواستم به چیزی نگم، توجهشم خواهش کنم، درها رو بستم روت تا احساس آرامش کنم. دلم
بغزم رو پنهون کنه، چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه؟ یا داغ رو دلم بذار، یا که از عشقت کم نکن، تمام تو صحنه منه، یکم قانعم نکن. خواستم به چیزی نگم، توجهشو خواهش کنم، درا رو بستم رود تا احساس آرامش کنم.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. انتخاب نام این ترانه است با صدای شادمهر عقیلی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بخشید منو اما تا نه، بارون شنید منو اما تا نه، خدا هم بخشید منو اما تا نه، بارون شنید منو.
عکسو می سوزونی، یادمو خاک میکنی، خونه تکونی میکنی، حافظتو پاک میکنی، به خاطرت می سوزم، به کمکم نمیای، می سوزم آب میشم، میگی مرداب نمیخوای، داری منو میکشی، میکشی رد میشی، هچی پله میشکنی، تو خود صد میشی، مرگ منو میبینی، میبینی میگذری، هستی منی میری، هستیمو میبری، قلبمو میشکنی، زیر قولت میزنی، میری بی یه نگاه، به خاطر یه اشتباه، قلبمو میشکنی، زیر قولت میزنی،
بر روی خط فردا.
آقای خامنه ای، شما که میخواید تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کنید، یعنی اونها دیگه دست و بالشون بسته، اونها نمیتونن تهران و تبریز و اصفهان و مشهد را با خاک یکسان کنند در مقابل؟
آقای خامنه ای، میگن چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی. فرستاد گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه که دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنن.
حوزه اقتصادی هم شروع شد. پیاز، گوجه فرنگی، قیمت 4500 تومان هر کیلو. اولین حماسی سال.
صدای شما صدای فرداست.
نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به غم زمون عیده منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی عیده، مشتم و با کردی ایده هر جا رفتی پا گذاشتی بتن بر پا کردی ایده میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم
تازه های جهان دانش
بازی کامپیوتری نابینایان را یاری می کند در بعضی ساختمان‌های عمومی و اداری با اتاق‌های متعدد و راهروهای پیچ در پیچ و همشکل جهتیابی برای بینایان نیز دشوار است چه برسد به نابینایان اکنون پژوهشگران آمریکایی نوعی بازی کامپیوتری طراحی کردند که به نابینایان کمک می‌کند در ذهن خود نقشه‌ای از ساختمان بسازند و راه خود را راحت‌تر بیابند این بازی از نوعی دنیای مجازی تشکیل شده که اطلاعات مربوط به چگونگی آن از طریق نشانه‌های صوتی دریافت می‌شود بازیکن به صورت آدمک کامپیوتری در بازی حضور دارد که میتوان آن را با کمک فرمانهای کیبورد کامپیوتر در دنیای مجازی حرکت داد. در طی آزمایش‌ها دنیای مجازی حاوی ساختمان مرکز نابینایان در شهر نیوتن آمریکا بود که تمام راهروها، درها و اتاق‌ها در آن مطابق با واقعیت طراحی شده بودند. به عنوان هدف بازی، بازیکنان سعی می‌کنند سنگ‌های قیمتی پنهان شده در ساختمان مجازی را بیابند و بعد از آن خارج شوند. نابینایانی که تجربه بازی کامپیوتری را داشتند می توانستند در ساختمان واقعی راه خود را آسان‌تر پیدا کنند از آنجایی که نقشه هر ساختمانی را می توان در این برنامه پیاده کرد بازی کامپیوتری جدید می تواند در آینده به میلیون‌ها نابینا برای دستیابی به استقلال بیشتر در زندگی روزمره کمک کند Take a chance, 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 take
رادیو فردا.
Hey, that's all, hey, that's all, hey, just move on, but that's all.